کتابخانه نیمه شب به اثری از هنریک ایبسن داریم میپردازیم، استاد معمار، با همراهی سعید اسلامزاده عزیز. آقای اسلامزاده، کمی ما رو با ایبسن آشنا کردید، اما بفرمایید که اساساً آیا میتونیم براش دوره‌های کاری متفاوتی رو در نظر بگیریم؟ اگر بله، استاد معمار در کدام دوره کاری ایبسن قرار میگیره و چه تفاوتی داره با دیگر کارهاش؟
بله، ایبسن از اون معدود آدم‌هایی در جهان ادبیات، هنر و فرهنگ جهان که مرکز ایبسن شناسی داره. این دست آدم‌ها خیلی کمن، انگشت شمارن در جهان، کسانی مثل شکسپیر، ایبسن، حالا ما در ایران سعدی و حافظ و فردوسی رو داریم که مراکزی دارن. در جهان هم هر کشوری یکی دو نفری از این بزرگان رو داره که براش یه مرکزی، یه انستیتوی، مؤسسه‌ای دارن که تمام تحقیقات مربوط به اون شخصیت، آثارش، اجراها، حالا مدیریت میکنن، برنامه هایی رو دارن. سال 2006 صدومین سالگرد درگذشت ایبسن در جهان به نام سال ایبسن هم نامگذاری شد. ایبسن چند دوره کاری داره که ایبسن شناس ها معمولا به سه دوره این رو تقسیم میکنن. دوره اول کاریش دوره ایه که از اسطوره ها و افسانه های نروژی استفاده میکنه و آثاری رو نوشته که شاید اینجا خیلی با اونها آشنا نیستیم، آثاری مثل پیر گینت یا براند که اینها کارهای اولیه ایبسنن بر اساس الگوهای اسطوره‌ای و افسانه‌ای نروژ. دوره دوم که تقریبا میشه میانه قرن 19 1960 به این ور، خیلی دوره واقع گرایانه در آثار ایبسنه، دوره‌ای که کاملا رئالیستی می‌نویسه، که دشمن مردم یکی از اون آثار، خانه عروسک از اون دست آثار هدگابلره که اینها آثار مشهور ایبسن در دوره واقع گرایی‌اند. اما دوره سوم ایبسن که همون دوره‌ایه که می‌خواستم بهش اشاره بکنم، که خودش هم انگار متوجه شده که دورش تمام شده و دیگه نباید به اون شیوه بنویسه، باید از اون رئالیسم، از اون واقع گرایی خودش رو جدا بکنه و به یه سمت و سوی دیگه ای بره، که کارهایی مثل جان گابریل و استاد سولینس معمار جزو اون دسته هستن. دیگه با واقعیت های روز جامعه به ظاهر کاری نداره و میاد نمادگرایی میکنه، رمز و رازهایی رو در شخصیت های خودش میذاره، یه جورایی به سمبولیسم میرسه و در کارهاش نشون میده که اگر استاد معمار رو در این دوره در نمایشنامش گذاشته، نشون دهنده اینه که این دوره سلطنت ویکتوریایی و اون دوره اشراف تمام شده و باید وارد یه جامعه تازه بشیم. برای همین استاد معمار از اون دست آثاریه که ورود به دنیای مدرنه، ورود به جهان مدرنه نمایشنامه نویسیه در آثار ایبسن. این دوره دوره پایانی ایبسن، 4 تا نمایشنامه می نویسه در این دوره که جزو کارهای بسیار خوب ایبسنه و توی این کارها مرگ خیلی اهمیت پیدا میکنه. یکی از شاخصهای اصلی کار ایبسن توی این دوره پایانی مرگ میشه. اگر در دوره واقع گرایی در یک کاری مثل دشمن مردم میاد و اون انتقادهایی رو که بهش شده داره پاسخ میده و میگه آقا دشمن شما من نیستم، دشمن شما اینه، داره آدرس میده، نشونی میده توی نمایشنامه‌اش، اون ماجره آبهای آلوده است در دشمن مردم که پزشکی اون دکتر استوکمان، بله، دعواش با شهردار و اون مسائل و اون نهاد قدرتی که داره مقابله میکنه با اون شخصیت. خود ایبسن یه جایی گفته بود که من و دکتر استوکمان روی خیلی از مسائل با هم توافق داریم، اما دکتر استوکمان خیلی از من لجبازتره، خیلی از من لجوجتره، و این شخصیت رو در دشمن مردم تصویر میکنه. یکی از ویژگی های کار ایبسن در دوره دوم و دوره سومش، به ویژه در دوره سوم، روانکاوی به شدت شخصیت پردازانه در کاراکترهاش، یا اینجوری بگم شخصیت‌های کاملا بر اساس اصول روانشناسانه داره می‌نویسه. اگر ایبسن امروز بود شاید میتونست یک تئاتری روانشناس بسیار برجسته‌ای بشه. جامعه خودش رو خیلی خوب میشناسه، آدمهاش رو خیلی خوب تجزیه تحلیل میکنه، شخصیت‌های قصه‌اش توی دیالوگ‌ها و اون رفت و آمدهای دراماتیکی که وجود داره، ما با این شخصیت‌ها درگیر میشیم، یه جایی بدمون میاد از اونها و یه جاهایی درگیر میشیم. خاطرتون بیاد به شخصیت نورا در نمایشنامه خانه عروسک و اون چالشی که با همسرش پیدا میکنه برای ترک بچه‌ها یا موندنش، که تصمیم به ترک میگیره. یه نکته جالب بگم این بخش رو تموم کنم، در انگلستان وقتی قرار بود این نمایشنامه اجرا بشه گفته بودن که پایان کار رو باید عوض کنی. خب مسائل اخلاقی جامعه مسیحی و مسائلی از این دست بود،
خانه عروسک
و نورا ترک نمیکنه خونه رو در نسخه‌ای که در انگلستان اجرا میشه. بسیار جامعه یه وقتایی علیه ایبسن میشورید و خودش هم حتی یه شورشی آشوبگر هست، که آقای دکتر بهزاد قادری که این نمایشنامه رو ترجمه کردن یه کتابی هم نوشتن با همین عنوان که یه شورشی آشوبگر رو نشون میده به ما.
بسیار خوب، مؤلفه های آثار هنریک ایبسن رو با سعید اسلامزاده بررسی کردیم که بسیاریشون هم در همین نمایشنامه استاد معمار ملموسن. بخش دیگری از نمایشنامه رو رفقای هنرمندمون میان و برامون اجرا میکنن.
میکنم که همش تقصیر منه، اون ترک روی شومینه انقدر مسحور کننده بود که دلم نمیامد ترمیمش کنم. باید معمار باشی تا بفهمی.
یعنی میخواییم بگی خونه به خاطر اون ترک آتیش گرفت؟
نه، آتیش به خاطر ترک شومینه نبود، تایید شد که از کمد لباس کل خونه آتیش گرفت.
پس آقای سلنس عزیزم چرا خودتونو مقصر میدونین؟
به خاطر پسرای دوقلوم که از دست دادن.
ایفو، یعنی اونا تو آتیش سوختن؟ چقدر تلخ. شما خیلی مرد قوی هستین که تونستین تحمل کنین.
نه، اون روزی که خونه آتیش گرفت ما خونه نبودیم، خونه پدری آلینه سوخت. میتونم یه چیزی بگم؟
آره، ولی میشه یه جور بگین من بفهمم ربط اینا چیه؟
من فکر میکنم که همه خیال میکنن که من دیوونه شدم.
همه روستا؟
نه، زنم و دکتر هردال. ببین خیلی مسخره است، تمام زندگی تلاش میکنی تا توی کارت بهترین بشی، غیر این که نیست.
معلومه که نیست. ببینین مثلا من کلی تلاش میکنم کوهنورد بزرگ بشم، برای همینم از هیچ وقت این لباسا رو از تنم در نمیارم.
آفرین، کلی تلاش میکنی، کلی زحمت میکشی، تا 50 سالگی هی میگن این جوون رو به درد نمیخوره، تازه بعد اون موقع یکم بهت اعتماد میکنن.
آخه جوونا خیلی بهتر میتونن کار کنن. مثلا خود شما اون برج کلیسای خوشگل رو تو جوونیتون ساختین 10 سال پیش. من تازه اون موقع 10 سالم بود، یادتونه؟ نه،
من از همین میترسم، تا 50 سالگی کسی قبولت نداره و توی 55 سالگی ازت میخوان که جاتو بدی به یه جوونتر. این خیلی مسخره است. باید کل زندگی تو تلاش کنی برای 5 سال؟
به نظر من که شما باید تنها معمار اینجا باشین. هنوز اون برج کلیسا از ذهنم پاک نمیشه. راستی یادتونه بعدش اومدین خونه ما شام؟
واقعا منم همینو میگم، من خیلی شاهکارم، هیچ کسی پیشنهاد معماریشو جای دیگه نمیبرد. از همین پنجره بیرون رو نگاه کنی تمام خونه ها رو من ساختم. نمیدونم چرا حالا ازم میخوان که بکشم کنار.
کی همچین چیزی خواسته؟
اون پیرمردی که با پسرش برام کار میکنم ازم میخواد که یه پروژه کامل بدم به پسرش، فقط چون ایده های نو داره. کدوم ایده نو؟ به این خط خطی ها میگه نو؟ چه مزخرفاتی، اینا خونه است یا تابلوی پیکاسو؟
پس شما کلن به درخواستای بقیه توجه نمیکنین. از یه آقای باهوش مثل شما بعیده.
کجای دنیا به یه بچه 27 ساله کار میدن؟ به بهونه فرصت جوون نمیشه که مردمو به خطر انداخت. من کی به درخواست بقیه توجه نکردم؟
یادتون نیست اون شب اومدین خونه ای ما، بعدش به من چی گفتین؟ زل زدین تو چشامو، گفتین تو شبیه ملکه هایی.
من اینو گفتم؟
آره بهم گفتین 10 سال بعد میام و پادشاهت میشم. الانم 10 سال گذشت دیگه، الان خانومتون دارن میان، حالا بعدن میگم.
خب اتاق بچه ها رو مرتب کردم، میتونی تا هر وقت که دلت خواست اینجا بمونی.
خیلی ممنونم خانم سولنس، شما خیلی به من لطف دارین، من واقعا شما رو دوست دارم.
لطف ندارم، وظیفمه.
اینجوری حالا اتاق بچه ها به کارمون میاد.
آره دیگه خالی نمیمونه.
من خیلی متاسفم بر اون اتفاق خانم سولنس، هرچند دقیقا نفهمیدم چی شد.
من برای توضیح میدم.
چرا نرفتی تو دفترت؟ خانم کایا تشریف نیاوردن؟
میرم الان.
آره یه وقت کسی نگران نشه که تو اونجا نیستی.
اون فقط منشی دفتر منه، همین.
به نظر من که آقای سولنس فقط عاشق شمان، خوش به حالتون، ملکه قصرایی هستین که ایشون میسازن.
آره میدونم، کلی گفتم. من میرم بخوابم، سرم درد میکنه. خواستی میتونی بری تو اتاق تو استراحت کنی.
ممنونم. خانومتون بهتون شک دارن؟
زنی هم هست که به همکار خانومت شک نداشته باشه.
زنها حس ششم دارن.
به خدا خدا هم نمیدونه که این برهان از کجا اومده.
خب چرا اخراجش نمی کنین که شک زنتون برطرف شه؟
مجبورم نگهش دارم تا پسره پیش من بمونه. اگه اون بره برای خودش کار کنه کم کم من حذف میشم. من استاد سولنس معمار، چرا واقعا آدمو یادشون نمیمونه که کی براشون زحمت کشیده؟ همش دنبال تنوع ایده نو؟ چه نوعی وجود داره که من از پسش برنامه اون بچه بر بیاد؟
خب چه عیبی داره اونم برای خودش کار کنه؟
همین الان خودت گفتی که باید تنها معمار اینجا من باشم.
خب من اینو میگم، میخوام از شما تعریف کنم، شما باید شکست نفسی کنین دیگه.
یعنی میخوای بگی من کسی که از دل اون آتیش به یک معمار شاهکار تبدیل شدم، منی که رنج کشیدم تا به اینجا رسیدم باید حذف بشم؟
نه شما حذف نمیشین، شما فقط به یکی کمک میکنین که به یه جایی برسه.
از فردا همه بگن کار راگنار شاهکاره. نه عمرن، اون بچه ها تا ابد فقط باید شاگرد بمونن. چجوری کسی که زیر دست من کار کرده میخواد به یکی از من بهتره؟
ولی درست نیست، مگه یه جوان چقدر میتونه شاگرد بمونه؟
این دختره کایا اومده دنبال نقشه های راگنار.
خب بیا ببر براش.
یه لحظه صبر کنین، منم یه نگاهی بهش بندازم، البته اگه شما اجازه میدین استاد.
پس بگو بعدم میارم.
آرزو به دلم اون، حرف من از یه زن دیگه برات مهمتر باشه.
آلینه تو فکر میکنی من دیوونم؟ اون خونه ته باغ رو نگاه، اونو من برای کی دارم میسازم؟
خب وظیفته.
چون تو همسر منی.
خب وظیفمه.
اینجوری نگین تو رو خدا، ببینین با چه ذوقی براتون اونو میسازن.
خب وظیفه همینه دیگه، من دارم میرم بیرون شهر. بعدم گفت که نقشه ها رو که دیدی یه نقل رو نقشه هاش بنویسی. پدرش قبل مرگ میخواد موفقیت پسرش رو ببینه.
آره چرا اصلا همین کار رو نکنیم؟ یه نقل برای کار شاگرد نوشتن که چیز زیادی نیست. ممنونم خانم آلینه.
وظیفمه، من رفتم.
چرا اینقدر خانومتون میگه وظیفمه؟ بعضیا واقعا بلد نیستن ملکه باشن. اگه اون حرفی که تو 10 سالگی به من زدین رو عملی کنین، من ملکه بودن رو به همه نشون میدم.
زیاد بهش فکر نکن، چرا آدمو میذارن تو معذوریت اخلاقی؟ الان من بعد از بین مرگ اون پیرمرد و مرگ شغل خودم کدوم انتخاب کنم؟
شما چرا انقدر گیر دادین که حتما حذف میشین؟
این قانونشه، حذف نکنی حذفت میکنن.
وای بدم میاد از این جمله، همم همینو میگن.
مگه جامو بدم به اون پسره؟ یه روزی میرسه که اونم باید جاشو بده به یه جوانتر دیگه. من نمیخوام اون همچین زجر رو تحمل کنه.
شما دارین اونو از همین الان حذف میکنین که بعدن حذف نشه؟
اینجوری بهتره، اگه مزدشو بچشه دیگه خیلی سخت میشه ترکش کنه.
باورم نمیشه، استاد سولنسی که من تو 10 سالگی دیدم حالا دیگه نمیخواد مهربون باشه؟
هر چیزی تاریخ انقضا داره.
ولی مگه اینکه برای یه نقشای اون پسر یه نقد بنویسین تا پدرش راحت تر بمیره چقدر دردناکه؟ فکر کنین اونم جای اون دوتا پسر خودتونه دیگه.
اما تو گفتی من باید تنها معمار اینجا باشم.
شما تنها معمار قلب منین. قلم بیارم؟
باشه بیار، فقط نقد ننویسم.
الان خانومتون داره میاد، حالا بعدم بهتون میگم.
خانومم همیشه به موقع.
شما شنونده کتابخانه نیمه شب هستید از رادیو تهران. این برنامه سه شنبه ها حوالی ساعت 17 ضبطش آغاز میشه در باغ کتاب تهران و پنج شنبه ها ساعت 11 و نیم شب پخش میشه. اونایی که الان دارن صدای منو میشنون ازشون دعوت میکنم که هفته آینده حوالی ساعت 5 بعد از ظهر حتما ما رو همراهی کنن. اونایی که الان در باغ کتاب تهران صدامو میشنون و هنوز پیش ما نیومدن ازشون دعوت میکنم که بیان و با مرور و بررسی استاد معمار نوشته هنریک ایبسن همراهیمون کنن. آقای سعید اسلامزاده تا به اینجا بیشتر در مورد خود نمایشنامه نویس یعنی هنریک ایبسن برامون صحبت کردن و حالا بریم یه مقداری راجع به این نمایشنامه یعنی استاد معمار بشنویم از زبان ایشون.
همونطور که در بخش قبلی هم اشاره کردم، ایبسن یه شخصیت جنجالیه، یه شخصیت شورشیه، یا آشوبگره در فضای زمانه خودش و توی استاد معمار هم همین ویژگی و نقد رفتارهای انسان مدرن رو به روشنی داره به مخاطبش میده. گفتم که نمایشنامه استاد معمار راه ورودی ایبسن به نمایشنامه نویسی مدرنه. دیگه اون نمایشنامه نویسی دوره ویکتوریایی متوجه میشه که عصرش سر اومده، دیگه اون گونه نمایشنامه با مخاطب ارتباط برقرار نمیکنه و از بین دیالوگ هایی که برای شخصیت هاش مینویسه میشه به مانیفست فکری ایبسن پی برد و ایده هایی که در ذهنش هست اونها رو با همین دیالوگ ها بیان میکنه، مثل همین بخش نمایشی که بچه ها اجرا کردن و میگه که صدای نسل جدید رو میشنوه، یا جایی در دشمن مردم دیالوگی رو داره که میگه قوی ترین مرد جهان کسیه که از همه تنها تر باشه.
یه جورایی شخصیت رو نماینده خود
دقیقاً بله، همونطوری گفتم اصلا دکتر استوکمان رو خودش میگه دیگه، میگه ما با هم سر خیلی چیزا توافق داریم ولی اون از من لجوجتره و یه جمله شعرمانندی داره. خب خیلی از آثار اولیه ایبسن نمایشنامه‌های منظومه، نمایشنامه‌های شاعرانه است. میگه ما سوار کشتی هستیم که بارش جسده. خب این نگاه نگاه تلخیه، نگاه ناامیدانه‌ایه در جهان اروپا و ایبسن در استاد معمار همون جریان نقد جامعه خودش رو با یه تیغ بسیار تندی ادامه میده و انگار یه شمشیر گرفته مردم اروپا رو داره از دم تیغ میگذرونه. برای همین هم در زمانه خودش دشمنهای زیادی داشت. این واکنش های ایبسن به جامعه صنعتی، جامعه ای که در حال تحوله، یک بخشیش برمیگرده به پیشینه و تربیت ایبسن. اگر در استاد معمار ایبسن اون استاد معمار رو دیگه دورش رو تموم میبینه و یه جوانی آمده میخواد جاش رو بگیره، نگاه ایبسن یه نگاه در دوران کودکیش نگاه سنتی و مذهبی بوده. خانوادش خیلی اهل تجدد نبودن، با تجدد میونه خوبی نداشتن، با مدرنیته خیلی نمیتونستن کنار بیان. خب این تفکر در ایبسن هست و ایبسن مدام جامعه مدرن شده، جامعه صنعتی رو به نقد میکشه و در دیگر آثارش هم همین ویژگی رو داره. اما یه تفاوت عمده‌ای استاد معمار با آثار قبلی داره که در دشمن مردم، در خانه عروسک، ما خیلی رو خیلی عیان داریم مسائل اجتماعی رو میبینیم، اما در استاد معمار ایبسن به یه درجه از ارائه هنری میرسه که با رمزگرایی و نمادگرایی و سمبولیسمی که بهش رسیده داره به موضوع میپردازه و درباره اون ایده‌ای که در ذهنش نمایشنامه می‌نویسه، دیالوگ‌ها رو خلق می‌کنه، شخصیت‌ها رو خلق می‌کنه. این نقطه متمایز استاد معمار در همین نگاه سمبولیستی، نگاه رمز پردازانه است که تفاوت ایجاد می‌کنه با آثار قبلی ایبسن. ایبسنی که در یک دوره‌ای از اسطوره‌ها و افسانه‌ها داره استفاده می‌کنه. Thank you. معمار باشه. حرفمو با این تمام میکنم که جهان نمایشنامه نویسی در قرن 19 پایه‌های نمایشنامه‌های مدرن رو در قرن 20 محکم میکنه. آثار ادبی قرن 19 آثاری هستند که هنوز هم مخاطبان خودش رو داره، هنوز هم میشه یه وقتایی بهشون رجوع کرد، اما ایبسن به یک دلیل ماندگارتر از بقیه میشه، برای اینکه انگشت میذاره روی موضوعاتی از جامعه بشری و رفتارهای بشری که هیچ وقت مرگ نداره، همیشه در تاریخ این موضوعات جاری و ساری هن. یعنی اگر میاد درباره همین نبوغ، درباره تلاش و فداکاری یک زن برای همسرش مثل خانه عروسک، مسئله وراثت در اشباح یا دشمن مردم و اون بحث نهاد قدرت و اون اتفاقی که برای اون جامعه میفته، اگه میاد درباره اینها حرف میزنه، اینها مسائلیه که در هر دوره ای از تاریخ به یه شکلی داره تکرار میشه. یه موقع ممکنه در یه شکل کاملا سنتی و باستانی در یک هزاره گذشته این اتفاق افتاده باشه، ممکنه قرن 19 باشه، ممکنه الان با تکنولوژی های مدرن همین الان باشه. برای همین از بسیاری آثار درجه یک ادبیات نمایشی، ادبیات داستانی، رمان میشه اقتباس‌های متعددی کرد حتی برای زمانه امروز. یه مثال بزنم، حالا ایشالله در یکی از برنامه حتما درباره این رمان صحبت میکنیم. مثلا رمان فارنهایت 451 یا 451 رد برادبری که فرانسا تروفا هم یه فیلمی ازش ساخته و یه فیلمی هم سال 2018 ازش ساخته شد. فیلم 2018 کاملا متکی بر تکنولوژی های فناوری های دیجیتال و کامپیوتر و اینترنته، یعنی میاد از یه اثر قدیمی استفاده میکنه برای یه بیان تازه. در اقتباس هایی که از استاد معمار در تئاتر ما جهان رو نمیدونم، از خانه عروسک، از دشمن مردم، از مرغابی وحشی، از هدا گابلر میشه، بچه های تئاتری ما هم دقیقا میان همین کار رو میکنن، از یک اثر قرن 19 یک برداشت قرن 14 ایرانی میکنن، نه که ایرانیزش بکنن به سبک نمایشنامه‌های دوره قاجار، نه، اون مفهوم رو میگیرن، اون مفهوم رو پردازش میکنن در جامعه امروزی که به ما نشون بده که جامعه ما هم مبتلا به همون مسائلیه که ایبسن در قرن 19 مطرح میکنه. استاد معمار ایبسن در 1892 در سال 1401 هم میتونه وجود داشته باشه و دور از ذهن نیست.
و اصلا به همین دلیل هم در کتابخانه نیمه شب داریم به این نمایشنامه میپردازیم. حالا این کاری که آقای اسلامزاده بهش اشاره کردن در بخش بحث آزاد ما هم انجام خواهیم داد. همین حالا بگم دوستانی که اینجا هستن فکر کنن به این موضوع، این تقابل نسل جدید با نسل قدیم که آیا فکر میکنید که وجود داره در کشور ما، خودتونش وقت باش مواجه شدین، شده بخواین در یک عرصه فعالیت بکنین کسی که پیشکسوت شماست در اون عرصه به شما این اجازه رو نده، همه اینا موضوعاتی که در بخش بحث آزاد راجبش با هم دیگه حرف میزنیم. سعید اسلامزاده عزیز از شما بسیار ممنونم که بازم همراهی
مون کردید. سلامت باشین، خدا نگهدار،
زنده باشین. کتابخانه نیمه شب به گوش شما میرسه از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94. ما در باغ کتاب تهران حضور داریم. برنامه هر سه شنبه حوالی ساعت 17 ضبطش آغاز میشه، پنجشنبه ها ساعت 11:30 شب هم پخش میشه. همین حالا دعوت میکنم از اونایی که صدای بنده رو الان دارن میشنون، هفته آینده حوالی ساعت 5 بعد از ظهر حتما در کنار ما باشن در باغ کتاب تهران با بخش های مختلف و متنوع. یکی از بخش هایی که خیلی پرطرفدار در کتابخانه نیمه شب معرفی کتاب خارجیه با خانم شیرین موسوی که خوشحالم حالا هم همراهیمون میکنه. خانم موسوی سلام.
سلام، خیلی ممنونم. بله، من امروز اومدم با یه کتاب خارجی دیگه که هنوز ترجمه نشده.
بله، اینم کار بزرگی که ایشون انجام میدن، کتاب هایی که هنوز ترجمه نشده رو به ما معرفی میکنن و با کلی نویسنده خوب هم به همین بهانه ما آشنا میشیم. خب کتاب رو معرفی میکنید؟
اول قبل از اینکه بریم سراغ کتاب یکم از نویسندش بگم. به خاطر اینکه کتابایی که این نویسنده میاد کار میکنه خیلی نزدیک به زندگی خودشه. یعنی یه حالت اتوبیوگرافی داره.
بله.
نویسندمون هم یکی از جذابیتای داره اینکه دورگه است. آمریکای کره‌ایه.
چه جذاب. خب
اما این جذابیتش چیز داستان جذاب‌ترم داره. اونم اینجوریه که این خانم نیکول چانگ یه پدر مادر کاملا کره‌ای داره، تو کره به دنیا اومده. اما پدر مادرش میان یه مدت که میگذره به این نتیجه میرسن که دختر ما تو کشور خودمون شاید نتونه به اون استعدادی که باید، به اون آینده درخشانی که باید برسه. پس میان چیکار میکنن؟ میان اینو به یه پدر مادر آمریکایی میدن که به سرپرستی بگیرنش.
چه نگاه خوشبینانه.
آره، خودشون میان دختر خودشونو میدن به یک خانواده آمریکایی، خانواده کاملا سفید پوست، که اینا بیان نیکولو به سرپرستی بگیرن و نیکول تو آمریکا بزرگ بشه که بتونه آینده بهتری داشته باشه مثلا. و نیکول هم همین اتفاق میفته براش، میره اونجا آمریکا بزرگ میشه و تو دانشگاه خیلی باحالی مثلا جان هاپکینز شروع میکنه تحصیل میکنه و نویسندگی میکنه و اینا. و به یک زمانی که میرسه، مثلا وقتی که خودش باردار میشه و موقعی که خودش بخواد بچهشو به دنیا بیاره، میاد تصمیم میگیره که پدر مادر واقعی خودشو پیدا کنه، ببینه پدر مادر واقعی خودش کیا بودن.
کلا پدر مادر بچه رو میفرستن بره و دیگه هم باش کار ندارن.
آره، میفرستن بره، آخه توی قاره دیگه میره. آره. بچه دیگه کلا جدا میفته و خب طبیعتاً قیافه ی نیکول متفاوت بوده دیگه، یعنی از همون بچگی میدونسته که اینا پدر مادر واقعی من نیستن. برای همین این به این موقع که میرسه جدا میفته و اینجاست که استعداد نویسندگیش میاد و شروع میکنه از زندگی خودش داستان مینویسه.
یعنی زمانی که شروع میکنه جستجو برای پیدا کردن پدر مادرش رو، قصه نویسندگیش هم آغاز میشه.
آره، یعنی از قبل از اونم علاقه داشته به اینکه داستان بنویسه، شعر بنویسه، اما انگار که این ایده جرقه بزنه، این ایده به سرپرستی گرفته شدن، ایده فرزند خوندگی، این ایده میاد توی ذهنش و اینجا با یک خانم دیگه آشنا میشه به اسم شانون گیبنی. این دوتا میان با هم دیگه تصمیم میگیرن که بیان داستانای بچه هایی که به فرزندی گرفته میشن و بیان تعریف کنن.
عجب.
یه جورایی داستان انگار داستانه که توسط بچه هایی که خودشون به فرزند گرفته شدن برای بچه هایی که به فرزندی گرفته شدن نوشته میشه، که این اولین رمانیه که ما از ایشون داریم به اسم وقتی که ما تبدیل به خودمون میشیم، که یه سری داستانه کوتاهه که این درباره این بچه هاست، درباره
مخاطب خاصش.
آره،
بچه هایی هستن
که
به فرزند خواندگی.
آره، آره، به فرزندی گرفتیم چند و 15 تا داستانه و از نویسنده های دیگه. اینا ویرایش میشه و توسط خود نیکول و این خانم شانون میاد با هم دیگه ترکیب میشه
با نیکول چان.